الرحمن الرحیم. بحث در امارات وضع و ثمره آن تمام شد. یک کلمه‌ای که باقی مونده است در ثمره بحث اینه که خب مرحوم آغازیا و بعض دیگر ادعا کرده بودند که این امارات وضع بحثش ثمره ای ندارد. عرض کردیم که نه، این حرف درست نیست و ما از وضع به ظهورات می رسیم. در فقه متداول بحث میکنن از ظهور وضعی، اصلا چه بسا میگن این ظهور وضعی این کلام اینه، با کشف معنای حقیقی به ظهور وضعی میرسن. و چه بسایی در اصولم هست، چه بسا بین ظهور وضعی و ظهور اطلاقی تعارض می‌اندازن و یه بحثی در اصول که اذا تعارض از ظهور الوضعی مع ظهور الاطلاقی آیا ظهور وضعی مقدم است یا معارضه است، این محل بحثه. چه جور شده مرحوم آغازیا و منتبع آغازیا انکار کردن ثمره بحث از امارات الوضع را، با اینکه ظهور وضعی هم در اصول مطرح هم در فقه مطرح. اینه که این فرمایش تمامی نبود، خصوصا به نظر الاطراد. یکی از امارات وضع را که ذکر کردن اطراده، مثلا این اطراد مهمش اینه که ما را به ظهور میرسانه. اگرم قبول بکنیم بحث از تبادر ثمره ای ندارد، بحث از صحت حمل ثمره ای ندارد، اطراد را نمیشه انکار کرد. مثلا اطراد اینجور معنا کردیم، اگر دیدیم متکلمی اهل لغتی، اهل عده از اهل لغتی این لفظ را در اون معنا استعمال می کنن بلا قرینه، وقتی این لفظ را میگن اون معنا را اراده می کنن بلا قرینه، بگیم پس دیگه همه جا ظهور دیگه، همه جا همین اراده کرده. ولو این که به وضع نرسیم، اصلا اعتراض، بحث اعتراض عمدش ما را به مراد استعمالی میرسانه، به وضع نمیرسانه. این که ایشان بفرماید امارات وضع اینها بحثش ثمره ندارد، نه، خصوصا در اعتراض که ثمره پروازه. اینه که اینا الفاظ دیگه، پس بحث از اعتراض که از امارات ثمر داره دیگه. من میگم الفاظ دیگه، سیاقتش تغییر بدید، بگید نه ما باید بحث از اعتراض بکنیم از باب که اعتراض ما رو به ظهور میرسه، اینجور بحث. خب اینا الفاظ، اینا الفاظ، خب مهم نیست دیگه، اینا سیاقت، اینها تغییر سیاقت. امارات وضع که عرض کردیم بحثش تمام شد. البته بعضی ها هم عرض کردیم اول بحث اماراتی را برای وضع قرار دادن، بعضی ها تنسیس اهل لغت را هم گفتن اماره وضع. آغازی ها اینجا اول تنسیس اهل لغت را آورده، ولیکن چون مرحوم آخوند این را در بحث حجج مطرح کرده و گفته قول لغوی حجت نیست، دیگه ما اونو بحث نکردیم، موکول کردیم به جای خودش. آره دیگه، اصطلاح دیگه. ما همین اعتراضی که میگیم بیایم بحث کنیم چیه، حالا ما رو به نتیجه میرسانه، حالا از ما رو به نتیجه رسونده از باب ظهور وضعی یا مطلق ظهور. همین دیگه، ما رو میگیم به ظهور میرسیم بهتره. همین دیگه، همین رو گفتیم. خب امر هشتمی که مرحوم آخون مطرح کرد، هشتم یا هفتمه؟ هشتم، هفتم. امر هشتمی که مرحوم آخون مطرح کرده است در تعارض احوال است. فرموده ان لللفظ احوالا خمسه، الفاظ پنج تا حالت براشون متصور است. حالت مجازی، لفظ استعمالش مجازی باشه. حالت نقل، نقل از معنای اول در معنای ثانی وضع تعینی پیدا کرده باشد. حالت ثالث، حالت اشتراک برای مشترک لفظی شده باشد. لفظ اینم یه حالتیه برای لفظ. حالت چهارم، حالت اضمار در تقدیر چیزی باشد که لفظ را استعمال می کند یه چیزی در تقدیر، مثلا وسأل القریه، وسأل اهل القریه. و یکم تخصیصه که یکی از حالات وضعم تخصیصه. فرموده که ان لللفظ احوالا خمسه، پنج حالت، حالت طارئه، پنج حالت ممکن است برای لفظ طاری بشود. خب حالا ما در مواجهه به این پنج، یکی از این پنج حالت چه باید بکنیم؟ فرموده تارتن دوران است بین یکی از این پنجتا و حقیقت. نمیدانیم که از این رأیت و اسدن معنی حقیقی را اراده کرده یا معنی مجازی را. یه طرف حقیقته، یه طرف یکی از اینهایه. نمیدانیم معنای حقیقی را اراده کرده یا یه چیز در تقدیر گرفته. نمیدونیم یک معنای حقیقی را اراده کرده یا تخصیص را مثلا اراده کرده. فرموده اگر دوران بین یکی از این پنجتا باشه و حقیقت، اصل حقیقت عقلا در دوران بین معنای حقیقی و غیرش هر کدوم از این پنجتا باشد، عقلا حمل می کنن لفظ را بر معنای حقیقی. و اما قسم دوم، دوران بین خود اینها، حالا دوران بین خود اینها، فرض بفرمایید که الان دوران امر است بین مجاز و اشتراک. تو معالم هم هست دیگه، صیغه امر دوران امرشه که وضع شده برای استعمالش در استحباب مجاز باشه یا حقیقت باشه به نحو اشتراک. دار الامر بین المجاز و الاشتراک، دار الامر بین الازمار و المجاز. واسأل القریه، نمیدونیم قریه را مجازن در اهل استعمال کرده است یا یک تقدیری درش هست. قریه در معنی حقیقی ولی تقدیریه. فرموده که اذا دار الامر بین یکی از اینها و دیگری، اینجا ما اصلی نداریم، قاعده‌ای نداریم که مرجع باشد یکی را تعیین بکند. این فرق میکنه با اذا دار الامر بین معنای حقیقی و یکی از اینها. معنای حقیقی ظاهر کلامه، اینا نیاز به قرینه دارن. و اما در جایی که هر دو حقیقت نیستن، خب در هیچ کدوم ظهور نداره کلام. وقتی در هیچ کدام ظهور نداشت، ما نمیتونیم یکی را بر دیگری ترجیح بدیم. این که بعضی آمدن نه تو قوانین هست، تو فصول هست، این که بعضی آمدن بعضی احوال را مقدم داشتن بر بعضی دیگر، مثلا میگن المجازو خیر من الاشتراک، مجاز بهتر از اشتراک. چرا؟ چون مجاز کثیره، اشتراک قلیله، یه چیزای بافیدن. این که بعضی ها آمده ان و در تعارض احوال بعضی حالات را بر بعض دیگر ترجیح دادن، این وجهی نداره الا وجوه استحسانیه، و وجوه استحسانیه در باب الفاظ قطعا غلطه. در باب الفاظ ما تابع ظهوراتیم، استحسانات به درد نمیخورد. اینه که در تعارض احوال خمسه بعضها مع بعض ما اصلی نداریم، قاعده نداریم، میشه مجمل، میشه مردد بین این که مجاز مشترکه، هیچ کدامش دلیل نداره. اینم فرمایشی که در امر هشتم فرموده. علاکن این فرمایش اصلش درسته، دوران امر شد بین یکی از این پنجتا و حقیقت حمل می کنیم بر معنای حقیقی، حرف درستیه. دوران امر شد بین یکی از اینا و دیگری اصل نداریم، حرف متینیه. ولیکن مناقشاتی که هست بر سیاقت کلام مرحوم آخونده، اصلش حرف درستیه، اما اینجور بیان کردن حرف نادرستیه. اولا این که مرحوم آخون فرموده ان لللفظ احوال خمسه، نه از پنجتار از کجا میگید؟ نه احوال زیادیه، بیش از پنجتایه. پنجتا خودش یه جا میگه استخدامم یکی از احوال لفظه که در بحث ضمیر المتلقات یه تربص نه ضمیر برگرده به بعضی از مرجع، در علم اصول محل بحث قرار گرفته که آیا در ضمیر ما قائل به استخدام بشیم، عام را اخذ بکنیم، یا عام را بگیم در خصوص استعمال شده استخدام را رهاش بکنیم. استخدام یکی از چیزا از حالات لفظه، این را نیاورده. نمیدونم کنایه یکی از حالات لفظه، لفظ ربما معنای کناییش اراده شده، این از حالات لفظه. تضمین این که اشراب بکنیم گاهی لفظ را، بله شک داریم که آیا اشراب شده یه معنای آخری یا نه. اذا قرأت القرآن فاستعذ، اشراب شده اراده، یعنی اذا قرأت قرأت القرآن. و ممکن است حالات دیگری هم برای لفظ پیدا بشود. این که فرموده پنجتا، این که فرموده پنجتا، نه منحصر به پنجتا نیست، مگر بگه که خب غالبا این پنجتای مثلا ما از بابا ان لللفظه، این کلام ان لللفظه احوالا خمسه، یعنی غالبا اوناش مثلا نادر اتفاق میفته. نه نمی گنجه، استخدام مجازه. چی بفرمایید؟ استخدام ضد مجاز اصلا. اصلا اونجا دوران امره که آیا و المطلقات را مجاز استعمال. خب اینه که هیچ وقت تصدیق بلا تصور نکنید، کسی شما رو گمراه نکنه. بله اینه که اینا مهم نیست، البته فقط جهت اطلاع عرض می کنیم. اون مهمش اون مناقشه سومه. حالا نسخ و تخصیص، نسخ، تقیید، تخصیص، حالا اونا رو میتونیم در شکم تخصیص بیاریم، چون تخصیص، تقییدم یک نوع تخصیصه دیگه، تخصیص لغویه، نسخم یک نوع تخصیص در ازمانه، اونا رو میشه چپندش، ولی مثل استخدام و تضمین اونا رو نمیشه. خب این مناقشه، مناقشه ثانیه اینه که مرحوم آخون فرموده اذا دار الامر بین یکی از اینها، اذا دار الامر بین یکی از اینها و حقیقت، اصل حقیقت به ذهن میزنه که همه اینها غیر حقیقتن، این پنجتا که میگه اذا دار الامر بین حقیقت و یکی از اینها، در حالی که نه، این پنجتام همشون غیر حقیقت نیستن. نقل حقیقته، اشتراک حقیقته، ازمارم حقیقته، تخصیصم خودش گفت حقیقته در محل کلامه، ولی خود آخون میگه تخصیص موجب مجازیت نمیشه، حتی تخصیص متصل میگه مجاز نیست، عام مخصص میگه مجاز نیست. این که میگه اذا دار الامر بین یکی از اینها و حقیقت، مهم اینه که اینا همشون خلاف حقیقتن، در حالی که نه، اینا اکثرشون هم حقیقتن، اون مجازش خلاف حقیقته. لذای تعبیر اینا اشکال بر تعبیراته. این که مرحوم آخون میگه اذا دار الامر بین یکی از این پنجتا و حقیقت، این تعبیر نارسایه. اللهم، مگر بگیم مراد مرحوم آخون از حقیقت یعنی حالت اولیه، نه حقیقت در مقام در مقابل مجاز. حالت اولیه مجاز نیست، حالت اولیه نقل نیست، حالت اولیه اشتراک نیست، حالت اولیه اضمار نیست. اذا دار الامر بین المعنى الحقیقی، یعنی بین حالت اولیه لفظ و حالات طارئه، طارئه ثانویه. مرادش از حقیقت یعنی حالت اولیه، و مرادش از این پنجتا یعنی حالات عارضه. اذا دار، اشتراک هم همینه دیگه، خب اشتراک دو قسمه، بد حرفی نیست، اشتراک دو قسمه، یک اشتراکیه که بعدن اولش معنای حقیقیش معلوم بوده، بعد شک داریم که آیا مشترک شده یا نه، یکم نه، از اول شم حالت اولیه مشکوکه که آیا حقیقته یا این که از اول برای دو معنا. مثلا اونجا میگیم برای دو معنا، خب اولش برای یه معنا وضع میشه، بعد برای معنای دوم، مثلا حالت اولیش. خب اینا بله، اینک بله، نه دیگه، طب اولی سیره عقلا اینه که لفظ را به اون طب اولیش حمل میکنه، ظاهر از کلام همون طب اولیه. اگر اون مثلا بعضیا اینجور توجیه کردن کلام مرحوم آخوند را که مراد از حقیقت یعنی حالت اولیه، پنجتا این حالت ثانویه، ولیکن خوابی توجیه ناتمامه. اولا همه جا اینا حالت اولیه، حالت ثانویه نیستن، این پنجتا همه جا حالت ثانویه نیستن، مثل اشتراک بعضی وقت این حالت اولیه است. ثانیاً این که بگیم اذا دار الامر بین حالت اولیه و حالت ثانویه، سیره عقلا میگن حالت اولیه، نه دلیل نداره. بین حقیقت و غیر حقیقت سیره عقلایه، حمل میکنم بر حقیقت، غیر حقیقت نیاز به قرینه داره. اما حالت اولیه، حالت ثانویه، حالت اولیه ای لفظ این بود که یک معنا داشت، حالت ثانویهش الان دو معنای شک داریم. دوران امر بین یک و دو، اینجا ما چون حالت اولیش اون بوده باید حمله برو بکنیم؟ نه، این سیره عقلا نیست. بر معنای حقیقی سیره عقلاست، ولی وقتی هر دو حقیقتن او اول بوده ای دوم، اول دومی مرجح نیست. اینه که توجیه نمیتونه مشکل حلش بکنه. تعبیر مرحوم آخوند نارسایه. مهم مناقشه ثالثه. مناقشه ثالثه که شاید وقتی هم شما کفایه میخوندید این گیر را داشتید و مرحوم ایروانی التفات به این جهت پیدا کرده، مرحوم آصف محمد باقر این را تعقیب کرده، اینه که مرحوم آخون فرمود اذا دار الامر بین یکی از این پنجتا و حقیقت، حمله بر معنی حقیقی باید بکنیم. این فرمایش مرحوم آخون مهم اینه که مرکز این بحث واحده. در این مرکز واحد یه طرف حقیقته، یه طرف یکی از این هاست، در حالی که این پنجتا را که با حقیقت حساب می کنیم، این پنجتا با حقیقت یکسان نیستن، یک مرکز ندارن. نمیشه اونا رو یه طرف گذاشت، اینو یه طرف گذاشت، این نمیشه. چرا؟ این احوال خمسه دو صنفن. بعضی از این احوال خمسه مربوط به وضعن، شک داریم در وضع، شک داریم در دلالت تصوریه. مرکز بحث دلالت تصوریه، مرکز بحث وضعه. نمیدانیم این لفظ آیا وضع جدید پیدا کرد برای این معنا یا نه. نقل و حقیقت، نقل و حقیقت مرکز بحثش وضعه. آیا همون وضع سابق رو دارد یا وضع سابق هجران پیدا کرده وضع جدید داره؟ این مرکز، مرکز بس وضع دوران امر بین حقیقت و اینجا نمیتونی بگه اصل حقیقت. نه، این اصل حقیقت اینجا معنا نداره. مرکز بس در تعدد، در این، در تعیین وضع است. آیا وضع اول حجره، وضع دوم تحققه؟ آیا وضع اول همچنان واحد مونده است یا وضع اول دو تا شده، مشترک، اشتراک حاصل شده؟ اشتراک و نقل این مربوط به وضعه. اینا باید ما با یه طریقه بحثش بکنیم. اذا دار الامر بین حقیقت و نقل اول اشتراک، میگیم همون حقیقته، میگیم همون معنای حقیقیش همون قدیمیه، معنای حقیقیش همون قدیمیه. چرا؟ چون اصل عدم نقله. اینجا با ابزار اصالت و عدم نقل پیش میام، نه با اصالت الحقیقه که قبلا عرض کردیم. اصالت و عدم نقل یک اصل عقلاییه. الان در اینجا شک داریم که آیا لفظ از معنای قدیمش نقل پیدا کرده به معنای جدید، اصل عدم نقله. شک داریم که آیا لفظ سابق یک معنا داشته است الان همون یک معنا را داره یا دو معنا پیدا کرده. اصل عدم تغییره، تغییر پیدا نکردن، ثابت موندن. اینجا ما وضع را با کمک اصالت و عدم نقل درست میکنیم، ربطی به اصالت و الحقیقه ندارن، هر دو حقیقتن. یک قسم از اینها مربوط است به مقام وضع، به دلالت تصوریه، ابزارش اصالت و ثبوت، اصالت عدم تغییر، اصالت عدم نقل، که یک اصل و قلائیه. یک قسمت اینها مربوط به دلالت تصدیقیه، مربوط به مقام استعمال، نه مقام وضع. لفظ را گفته است، نمیدانم در معنای حقیقی استعمال کرده یا در معنی مجازی. دوران امر بین مجاز و حقیقت مال مقام استعماله. معنای حقیقی رو میدانم، معنای مجازی رو میدانم. دوران شک که آیا این لفظ را در معنای حقیقی استعمال کرده است، آیا با این لفظ معنای حقیقی را به ما تفهیم کرده است، یا نه با این لفظ معنای مجازی را تفهیم کرده است. اینجا جای اصالت الحقیقه، یا اصالت الحقیقه میگه که معنای حقیقی را تفهیم کرده است. دوران امر بین عموم و تخصیص، آیا اکرم العلماء که گفت عموم را اراده کرد، یا اینکه اکرم العلماء که گفت خاص را اراده کرده است؟ اصالت العموم یکی از اصول و عقلایی است. میگه هرگاه متکلمی لفظ عامی را گفت، قرینه بر تخصیص نیاورد، عموم را اراده کرده، اراده کرده بفهماند. اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت عدم الازمار. یک کلامی گفته است، شک دارم آیا چیزی را در تقدیر گرفته یا نه. اصل عدم تقدیره، یعنی اگر یه متکلمی کلامی را آورد، شک داری همون معنای کلام را اراده کرده یا معنای مع تقدیر را اراده کرده. اصل عدم تقدیره، اصل اینه که معنای بلا تقدیر را اراده کرده است. اینا را میگن اصول عقلائیه، اینا را میگن افراد مصادیق اصالت و ظهور. حرف آخون اینجا درسته. مرحوم آخون میگه اذا دار الامر بین حقیقت و یکی از اینها، حملش میکنیم بر معنای حقیقی چون ظاهره. اینجا درسته که ظاهر مال ظاهر هست، مال مصادیق اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت و عدم الاستخدام، اصالت و عدم الازمار. اینا همش ظهور، اینا همش منقح ظهورن. این که مرحوم آخون فرموده ما تابع ظهور هستیم، حقیقت ظاهر کلام است و اصل حقیقت است، این مال بعضی از این احواله. ما در بعضی از این احوال که مربوط به دلالت تصوریه می شود یک ابزار داریم، نسبت به بعضی دیگه ابزار دیگری داریم. این که مرحوم آخون امر یک کاسه کرده، اذا دار الامر بین اینا و حقیقت اصل حقیقتا، نه، اینا دو نوع هستن. یک نوع مربوط می شوند به کیفیت وضع، یک در یک نوع ما وضع را نمیدانیم، اونجا اصالت الحقیقه معنا نداره. اصالت الحقیقه برای کشف مراد، نه کشف وضع. اونجا با اصالت عدم تغییر، اصالت عدم نقل و امثال ذالک مطلب را تمام می کنیم. اما یک قسم از اینها مربوط به اون اراده تفهیمیه. چه چیز را به من فهمونده؟ در دوران بین تخصیص و عموم شک داریم که چه چیز را به ما فهمونده. در دوران بین ازمار و عدم ازمار شک داریم چه چیز را به ما فهمونده. اونجا شک در دلالت تصدیقی اولیه، شک در دلالت تصدیقی تفهیمی است. اونجا ابزارش باز فرق میکنه. ابزارش عبارت است از اصول عقلائیه که منقح ظهوره، مثل اصالت الحقیقه، مثل اصالت العموم، اصالت عدم تقدیر، اصالت عدم الاستخدام. همه اینا ثابت میکنن مراد استعمالی را. اصالت الحقیقه یعنی اگر شک کردی که معنای حقیقی را اراده کرده یا معنای مجازی را، اصل عقلاییه که معنای حقیقی را اراده کرده باشه. حرف مرماخون متینه، راست میگه، ولیکن اینا ملاکاش، دورانش دو نوع از دوران است و ملاک تقدیم یک طرف بر دیگری هم با هم اختلاف پیدا می کنن. این که مرحوم آخون همه اینا رو یک کاسه می کند، این فنی نیست. حرفش درسته، ما در نهایت حمل می کنیم بر اون معنی اولی، حرفش درسته، اما اونجا یک نوع دورانه، اینجا یک نوع دورانه، اونجا به یک ملاکه، اینجا به یک ملاکه. این کینا را به یک چوبرنده به قول معروف، نه، اینا را بایستی تحلیل میکرد. نشد دیگه. یک قسمش میمونه، یک قسمش بر میگرده که وضع به حالت اولی باقی مونده، یک قسمش بر میگرده به این که موضوع انله را اراده کرده. ببین چقدر با هم فرق میکنه. او میگه آقا وضع تغییر نکرده، این میگه اراده کرده موضوع انله. اصلا دو مرحله، دو مرحله تصورش اگر بکنید تصدیقش میکنید. مطلبیه که مرحوم ایروانی متنبه شده، واضح بوده البته، ولی ایشون توضیح داده. مرحوم آصف محمد باقرم تبعیت کرده با یه اضافه‌ای. مرحوم آصف محمد باقر یه مرحله سومم درست میکنه، میگه یه دورانم گاهی هست در مراد جدی. چقدر اشتباه داریم. مجاز مال معنی عامه. مجاز رو در عام همین رو گفتم دیگه، در بحث کلمه مجاز جا به جا شده. در بحث استخدام بحث اینه که آیا المطلقات استعمال شده در معنی مجازی خصوص رجعیات فلا استخدامه، اینم برمیگرده به رجعیات بعولتهنه، یا نه به مطلقات استعمال شده در معنای حقیقی در این استخدامه. حقیقت و مجاز مال مرجع ضمیره، نه مال خود ضمیر. معناه و معنای عام، معنای عام، معناه و نه معنای ضمیر. میگه عام آیا در خصوص حقیقت یا مجاز، بعد میگه به ضمیر اراده شده معناه و معنای عام، معنای عام که او مجازه، مجاز مال معنای عام نه مال ضمیر. خب بگذاریم اونا را، خوب تأمل بکنید. در استخدام در خودش هیچ مجازیتی وجود نداره، در مرجع ضمیر. نه نه، در استخدام یه طرف دوران مجازه، نه خودش. خودش حقیقت دوران امره که او مجاز باشد یه استخدام نباشه، او حقیقت باشه یه استخدام باشه. یه او طرف آخرش مجازه، نه خود استخدام مجازه. خب عرضم به خدمت شما، بازم مثل که معلوم نشد، حیف شد. نگاه کنید را مطالعه کنید یا مباحثه کنید. خب اینا واضحه، اینا بحث نداریم. خب ببینید دو تا اینا نکتای خوبی گفته مرحوم ایروانی، مرحوم آسد محمد باقر. این ثمر عملی نداره ولی یه جاهای اینا مفیده. دوران تارتن در ناحیه وضع و اخرى در ناحیه مراده. این احوال خمسه اینا بعضیاشون طرف دورانن در مرحله اول و بعضشون طرف دورانن در مرحله ثانی. دورانها دو نوع دوران است، دو نوع نتیجه دارد، ابزارهاشون هم دو نوع ابزاره. تا اینجاش صافه. مرحوم آسد محمد باقر یه دوران دیگه اضافه کرده، دوران در ناحیه مراد جدی. تارتن دوران امر است که مراد جدی مولا آیا عموم است یا اطلاق است، مطلق است یا مقید است. بنابراین که بگیم مقدمات حکمت، یه بحثیه که آیا مقدمات حکمت مراد استعمالی را تعیین میکند یا مراد جدی را. ایشون از کسانیه که میگه مقدمات حکمت کاشف از مراد جدیه. پس اگر شک کردی در اطلاق و تقیید، شک در طرف دورانت مراد جدیه. تقیید به منفصل همه میگن مراد جدیه، بس نداریم. شک کردی در اطلاق و تقیید، میشه دوران امر بین مراد جدی آیا اطلاق است یا تقیید. یک قسم سومی، تا الان مراد استعمالی، تا الان اونی را که به ما فهمونده، اونی را که به ما تفهیم کرده. اما این سومی دوران در ناحیه مراد جدیه. اگر شک کردی در تقیید، دوران امر است که آیا اینجا مراد جدی مطلق است یا مراد جدی خصوص مقید. ایشان فرموده در دوران امر بین مراد جدی که آیا مطلق است یا مقید است، اصالت الاطلاق میگوید مراد جدی مطلق است. یه دوران سوئی را ایروانی نداره، ایشان اضافه کرده، تکمیل کرده مطلب را. دوران تارتن در دلالت تصوریه، اخرى در دلالت تصدیقیه اولا، ثالثتن در دلالت تصدیقیه ثانیه. آره دیگه، مبناییشونه دیگه، مبناییشون اینه دیگه. یه نه یه خود هم مقدمات حکمت، حالا یه مبنای دیگه. ایشان یک قسم سوم از دوران را اضافه کرده است که وقت تغییر پیدا میکنه دوباره اون بحثا سه مرکزی میشه. یه یه مرکز بحث ما دوران بین دلالت تصوری است، با اصالت و ثبات درست میکنیم. یک مرکز بحث ما دلالت تفهیمی است، دلالت تصدیقی اولاست، با اصالت الحقیقه درست میکنیم. نمیدونم با اصالت العموم درست میکنیم. یک قسم سوم مرکز ما، دوران ما، مراد تصدیقی ثانی یعنی مراد جدی و مقید است، اینجا را با اصالت الاطلاق، اونجا اصالت العموم، اینجا اصالت الاطلاق. اصالت العموم مراد استعمالی رو درست میکنه، ولی اصالت الاطلاق مراد جدی رو درست میکنه. اینم یک قسم سوم از دورانه که ابزارش فرق میکنه. حالا باید حالا تکمیل بخواه، ایشون تکمیل کرده بحث را، تکمیل میکنه، ما کار با آخون نداریم، اون یه بهانه است. تکمیل میکنه، نه عرض نکردم اشکال، گفتم آخون اینا رو یه مرکز قرار داده، مرحوم ایروانی گفته دو مرکزه، حرف متینیه. مرحوم حسین محمد باقر یک مرکز سومی هم اضافه کرده. خب این که مرحوم حسین محمد باقر یک مرکز سومی اضافه کرده، مبتنی بر همینه که در بحث اطلاق و تقیید بحث شده است آیا مقدمات حکمت مراد جدی رو اثبات میکنه یا نه مقدمات حکمت شن همو عدات وضع، عدات عمومه. عدات عموم میگه عموم را فهمون، مقدمات حکمت هم میگه مطلق را فهمون. اگه این مبتنی بر اون مبنایه، اگر کسی اونها در مقدمات حکمت گفت کشف مراد تصدیقی اول میکنیم، مراد جدی ابزار دیگه ای دارد، اصالت و تطابق که ربطی به احوال لفظ نداره دیگه، اگر مقدمات حکمت مراد استعمالی را درست کرد، مراد جدی با اصالت و تطابق درست شد، این ربطی به احوال لفظ نداره. ولی اگر گفتیم نه، اصالت الاطلاق یکی از احوال لفظ دیگه، اصالت اطلاق یکی از احوال لفظه، اگر گفتیم اطلاق مراد جدی را درست میکند، یکی از احوال لفظم میشه مراد اصالت الاطلاق، مرکزش مراد جدیه. ستاش درست میشه دیگه، مدلول تصوری، مدلول تصدیقی اول، مدلول تصدیقی ثانی. هازا ما یتعلق و یرتبط بین امر هشتم. بیشترش من به خاطر همین دلالت تصوری و تصدیقی اینا کشش دادم، وگرنه این بحث ثمری نداشت. بحث بعدی امر نهم در حقیقت شرعیه، انشاءالله فردا بحث